و ایرانی یعنی چی؟ بعد و بیرا به آمریکا میگید یعنی چی؟ به اسم مردم، به نام مردم. واقعا خجالت آور آقا، واقعا واقعا.
در سطر اسلام این جنگا بوده و هست، از کارد کمری تا شمشیر جدم، الان هم بمب و خونپاره و شیمیایی. ای سازمانهای حقوق بشر، نذارید اینو با بحثم برسم، اگه برسم مثل مور ملخ آدم میکشم.
درود بر اوبامای عزیز، رئیس جمهور عزیز ما ایرانی ها. درود بر مردم آمریکا. درود بر آنکلا مرکل و اروپایی‌ها که مردم بی‌پناه را جا دادن، آب و نون و غذا دادن. درود بر اونا. ما که همیشه مستحق کارهای خوب آمریکایی هست. اونا همه چی به ما دادن. یخچال سازی، ماشین سازی، هلیکوپترها. درود به شرفشون و جد و آبالشون. درود.
عرض کنم به خدمت حالا احمد نژاد، هر که بود حضرت بازندی میکرد، هر چه کارهاش منفی بود، لااقل یه رونق تو کار مردم بود، یه خرید و فروش میشد، یه معامله میشد، 20,000 تومن رو پول بازنشستان اضافه کرد. حالا این که اومده انگار فکر میکنن اینا کیان که دارن این مملکت میگردونن، تخم دهل برامون گذاشتی، قطعنامه به توافق رسیده، مردم نونگیریشون نمیاد بخوره. حالا هر کسی هر چیزی گرون میشه، لااقل میره گرون بخره، گرون هم میره میفوشه، بدبخت بازنشسته ها باید که خاکی تو سرشون بکنن. اینا کیان که دارن این مملکت رو میگذنن خدا؟
آقای روحانی، شما که در مورد جبه های آرا خیلی خیلی تاکید میکنید که باید شیشه‌ای باشد تا شفاف شفاف باشد، ای کاش نرخ خرید فروش و آرا را هم برای مردم به طور شفاف تعیین میکردید.
سالهاست که برای گمراه کردن مردم آدرس غلط میدن. آمریکا و غرب و ضد انقلاب رو منشأ بدبختی ها قلمداد میکنن، در حالی که بدبختی بزرگ ما اینه که گروگان رهبر فرزانه هستیم که در همه امور دخالت میکنن، از افزایش جمعیت گرفته تا علوم دانشگاهی و انسانی و اقتصادی، روابط داخلی خارجی، اونم بدون قبول مسئولیت. احمدی نژاد رو سر کار میارن که امروزه 300,000 میلیارد بدهی داره، اجازه نمیدن حتی همین نهادهای انتصابی رسیدگی نیمبندی بکنن، در همه جا مردم رو حواله میدن به قانون، همون قانونی که خبرگان رو امروز از وظیفه خودش منحرف کرده و به صورت یه مجموعه ذب در ولایت معرفی میکنه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که مقر رادیو فرداست. 20420 اگر تنها این رو به خاطر بسپارید بقیهش ساده میشه. 22-11-22-112 22-11-22-112 شما شنوندگان خوبمون میتونید در مورد هر آنچه مد نظرتونه، به ویژه در مورد این مسئله بررسی توافق هسته‌ای ایران در صحن علنی مجلس سنای آمریکا، ما رو در جریان نظرات و دیدگاهاتون قرار بدید. اجازه بدید که یک سره به واشنگتن بریم، جایی که سنای آمریکا همکنون مشغول بررسی توافق هسته‌ای ایران هست، و سری بزنیم به همکارمون نادر صدیقی که همکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی به شما سلام میکنیم.
درود بر شما خانم روانشاد، با عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا.
آقای صدیقی، از تجدید تلاش‌های سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در مخالفت با توافق اتمی ایران برامون بگید.
از آغاز هفته و به عبارتی از روز دوشنبه روشن بود که اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا تلاش‌هاشون رو برای به کرسی نشوندن موضعشون در قبال توافق هسته‌ای با ایران دوچندان کردن. همونطور که می‌دونین هفته گذشته، یعنی پنجشنبه گذشته در واقع، اقلیت دموکرات در سنا سناتورهای مخالف رو از دستیابی به 60 رأی محروم کرد و جلوی رأی‌گیری رو هم گرفت. این ناکامی جمهوری خواهان رو که اکثریت مجلس سنا رو در اختیار دارن و 4 سناتور ارشد دموکرات هم با اونها هم رأی بودن، بسیار خشمگین کرد. از جمله خانم سناتور شلی مور کپیتو از ایالت ویرجینیای غربی روز دوشنبه در مقاله‌ای که منتشر کرد تاکید کرد که بحث‌های مربوط به توافق هسته‌ای با ایران تموم نشده و تحصیل یک توافق بهتر هم امکان پذیره و مردم آمریکا هم به چیزی کمتر از این راضی نخواهند بود. همه اینها نشون میده که جمهوری خواهان قصد اون دارن که این پیکار سیاسی رو همچنان ادامه بدن. خانم روانشاد،
به طور کلی سناتورهای جمهوری خواه چه مسیری رو دنبال میکنن آقای صدیقی؟
سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا رأی‌گیری دوم درباره توافق هسته‌ای رو برای امروز شنبه برنامه‌ریزی کرد که بحث‌ها از ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن شروع شد و رادیو فردا هم همراه با صدای آمریکا به طور زنده اون رو پخش کرد. الان دوباره پخش زنده این به اصطلاح بحثای سنا در تلویزیون های آمریکا شروع شده.
آقای صدیقی اگر که موافق باشید با من سری بزنیم به این برنامه و پوشش زنده را بشنویم و حتما برگردیم پیش شما.
حتما، خواهش میکنم. ادامه بدید.
ملی ایالات متحده رو نادیده بگیره. ما همین چند روز پیش رأی دادیم که یک مکانیزمی درست بشه برای اینکه بتونیم این رأی گیری بکنیم و بعد بحث و بررسی، و در این حال میتونست جلوی رئیس جمهوری رو هم بگیره که طی اون مدت تحریم ها رو علیه ایران بر نداره. این لایحه رو که کمیته روابط خارجی سنا آقای کورکر در واقع ارائه کردن، این یک مسئله حزبی نبود، همینطور این بحث هم نباید یک مسئله حزبی باشه. در این نهاد در واقع باید جایی نیستش که یک حزب علیه حزب دیگه صحبت کنه، بلکه در رابطه با موضوعی صحبت بکنه که نگرانه و اون هم توافق ایران آمریکا با ایران هست. قرار بودی که ما کلیه اسناد و مدارک در رابطه با توافق که بین ایران و رژیم ایران صورت گرفته در اختیار داشته باشیم و روندی رو بگذرونیم که مردم ایالات متحده مطلع بشن از اون. بعضی از نمایندگان، خب این که آیا این توافق خوبی برای امنیت ملی مردم آمریکا؟
صدای جان کرنین سناتور جمهوری خواه رو میشنوید که در بررسی توافق هسته‌ای با ایران در صحن علنی سنای آمریکا صحبت میکنه.
این بود که در واقع اطلاع رسانه میکرد به مردم. جالبه که حتی یک دموکرات علیه اون قانون رأی نداد، بنابراین اون قانون الان باعث شفافگری خواهد شد و امنیت ملی آمریکا دیگه یک مسئله حزبی نمیشد. حالا ما باید به کاخ سفید و رئیس جمهوری گوش بکنیم و اون تصمیم گرفت که اون رأی رو جلوشو گرفتن، رأیی که قرار بود بگیریم نگذاشتن ما اون رأی رو بگیریم. Ironically the same day that the minority leader and his colleagues blocked the upper down resolution, همان روز اون Republicans on this side of the aisle Democratic که جلوی اون رو گرفت ما رو به باد انتقاد گرفت و گفت که از این موضوع باید بگذاریم و به موضوعات دیگر بپردازیم. خب ما میتونستیم الان این قطعنامه رو الان تموم بکنیم و به دیگر لوایحمون برسیم، اما اگر هم قطاران دموکراتمون حاضر می بودن که رأی گیری بکنیم به قطعنامه رد توافق، امیدوارم که الان هم قطاران دموکراتمون الان متوجه شده باشن که این الان یک توافق هست که طرفدار زیادی نداره، توافق بین رئیس جمهوری و آیت اللهی در تهران. در واقع فقط 25% مردم آمریکا میخوان ببینن که اجرا بشه. بسیاری مانند من نگران اون هستیم که چرا این اون روند معمول پیمان رو که نیازمند 2/3 آراء مثبت کنگره هست از اون طریق عمل نکرد و این توافق در واقع فقط این رئیس جمهور و اون دولت ایران رو ملزم به اجرای اون میکنه. تقریبا 80% مردم آمریکا میگن هنوز این توافق رو قبول نکردن و باید صدای به نظر اونها شنیده بشه و اینجاست در کنگره، سنا و مجلس نمایندگانه که ما ببینیم که آیا دولت داره به حرف خودش گوش میده، به میراث خودش فکر میکنه، یا اینکه به حرف مردم از طریق این کنگره گوش میده. حتی حامیان این توافق یکی از بزرگترین منتقدان توافق بودند. اونایی هم که تصمیم گرفتن که جلوی رای گیری رو از جمله اونایی که رای دادن جلوی رای گیری رو بگیریم، اونا خوب میدونن که توافقی با یک رژیم مذهبی که آمریکا رو تهدید میکنه و متحدین ما از جمله اسرائیل، ما باید یه لحظه تأمل بکنیم و در مورد اون رأی بله یا نه خیر بدیم. اما این یک نمونه اینجا من بهتون بگم.
The junior senator from New Jersey. In announcing نیوجرسی, as a prelude to his announcement that he would
پیش از اینکه نظرش رو بده که علیه این توافق علیه به حمایت از توافق حمایت خواهد داد، گفت با این توافق ما داریم برنامه اتمی ایران رو بهش مشروعیت میبخشیم و اون رو توسعه میدیم. ما در واقع داریم فریبکاری ها و دروغگویی های ایران و نادیده گرفتن قوانین بین المللی ایران سالها به طور متمادی فریبکاری کرده و اونها رو نقض کرده. این سناتوریه که نه تنها به توافق رأی مثبت داشت، بلکه حتی رأی داد که ما نتونیم این توافق رو به رأی بگذاریم. یک همقطار ما مسلماً باید ماهیت اون رژیم رو از اون آگاه باشه که اصلاً فریبکاری است. هفته گذشته با اینکه تیتر خبرها این بود که یک تعدادی از دموکرات‌ها از توافق حمایت کردند، اما برخی دیگر نیز خیلی واقع هنوز شک و تردید داشتند نسبت به این توافق، آن هم به این دلیل. این نظر یک سناتور ارشد از اورگان هست که گفته این توافق با رژیم ایران که غیر قابل اعتماد و دوگانه کار است، در واقع کمتر از کاستی‌های بسیاری دارد. من بیشتر از این انتظار داشتم. این گفته ایشون 8 سپتامبر 2015 است. این گفته یک کسی است که گفته در واقع به نفع توافق رأی خواهد داد و در واقع رأی هم داد که ما نتونیم بعداً رأی گیری بکنیم. بله، این سناتور ارشد از اورگان، این هم حرفش چندان در حمایت از توافق نیست. بعد سناتور ارشد دیگری از کنتیکت هست که این رو گفته 8 سپتامبر قبل از اینکه نظر خودش رو نظر مثبتش رو نسبت به توافق بگه، گفتش که این توافقی نیست که من در میز مذاکره میپذیرفتم. من فکر میکنم که پس این اون حرف رو زده این سناتور، یعنی اینکه شما این توافق رو رد میکردین. اما وقتی که به عهده رئیس جمهور و رهبری دموکرات‌ها در سنا میگذارید، نه تنها این سناتور که این حرف رو زده گفته که توافق رو در واقع تایید میکنه، جلوی رأی‌گیری رو هم در سنای آمریکا گرفته، در واقع در همون فیلیباستر یا ابستراکسیون شرکت کرده. بنابراین رئیس مجلس، این رأیی که مردم آمریکا باید ببینن و بشنون. میدونم که رسانه ها مطابق معمول حساب کتاب میکنن و میخوان رد بشن از موضوع، اما مردم آمریکا باید از این مسئله آگاه بشن و در واقع از ما خواستن که چنین کنیم. و طبق اون چیزی که تا حالا در مورد این توافق میدونن، 20% مردم آمریکا فقط میگن که موافق اون هستن. الان هم قطاران ما از حزب دموکرات اونو نشیندن و تصمیم گرفتن که بگذارن دیگه از این قضیه، اینو تمام شده حساب بکنن و به موضوعات دیگه بپردازن. اما وقتی که امنیت ملی آینده کشور ما اینجا مطرح هست، نمیشه از این مسئله فقط گذشت و نمیتوانیم خواسته مردم خودمون رو نادیده بگیریم. اون چیزی که تحقیقات شده نشون میده که این توافق قابل اجرا نیست. مسئله که نادیده میگیره اینه که ایران دولتی داره که عمده حامی تروریسم در جهان است. میلیاردها دلار به دستش میرسه که در واقع خرج تروریسم از طریق نیابتی علیه آمریکا انجام خواهد داد، که از سال 1979 از وقتی به قدرت رسیدن در جریان بوده. و بعد مسئله راستی آزمایی هست. اولان که طبق این توافق 24 روز از پیش باید اطلاع داده بشه. بعدش هم که این یک روند پیچیده‌ای داره که میشه ردش کرد، که فقط روب گولدبرگ میتونه در واقع یه همچین چیزی رو درست بکنه. و بعد دیگه این که خود بازرسی، من به خودم میگم که مثل این میمونه که یه سلفی استیک گرفتن که بخوان خودشون از خودشون عکس بگیرن و حالا بیان خودشون رو بازرسی بکنن تو پایگاه های نظامی و بعد بیان این رو بدن به آژانس بین المللی انرژی اتمی که اون بیان دم در اونجا وایستادن بهشون بدن، برای اینکه کارشناسان اون آژانس حتی اجازه ندارن که وارد اون پایگاه بشن، پایگاهی که این ممکنه که اونجا چیزهایی پیدا بکنن چون ممکنه کارهایی شده. بنابراین این بازرسی آیا قابل قبول هست؟ بعد هم که یک تغییر عمده در سیاست آمریکا شده، وقتی که نخست وزیر اسرائیل چند ماه پیش در کنگره صحبت کرد، گفت قبلا سیاست آمریکا این بود که نگذارد ایران دست به سلاح اتمی پیدا بکنه، اما این توافق در واقع راه رو برای چنین چیزی فراهم خواهد کرد، باز خواهد کرد. این
on the international stage.
یک ایران یک بازیگر، یک عامل منطقی نیستش، در حالی که یک رژیمی که تهدید میکنه که آمریکا را، اسرائیل را از نقشه جهان محو کنه و حامی عمده تروریسم بین المللی است. و دیگه این که توهین جدید، هم درست همون موقع که هم قطاران دموکرات ما داشتن جلوی رأی گیری ما رو در سنای آمریکا می گرفتن، شنیدیم که رهبر انقلاب ایران گفت که مجلس شورای اسلامی ایران هم رأی گیری بکنه در مورد توافق. بنابراین خب حالا اینو پیش خودتون تصور بکنین، رژیم ایران، دولت که عمدتاً بزرگترین حامی تروریسم در جهان هست و میخوان که جنگ علیه به قول خودشون شیطان بزرگ ایالات متحده انجام بدن، به در واقع مجلس همون اون کشور میگه که شما باید تایید کنین، در حالی که هم قطاران ما اینجا نگذاشتن که ما رأی گیری بکنیم. این باید خیلی نگران کننده باشه که آیا این مسئولان عمل کردن نیست که هم قطاران دموکرات ما جلوی چنین کاری رو بگیرن، در حالی که رهبر انقلاب ایران گفته که مجلس اونها این کار رو بکنن. اما اینجا ما دیدیم که جلوی همون کار توسط ما گرفته شد. بنابراین من امیدوارم که یک بار دیگه ما فرصت دیگری داشته باشیم که بتونیم دوباره رأی بدیم و من امیدوارم سناتورهایی که در واقع موافق بودن که یک بررسی کاملی از این توافق بشه موافق باشن که مردم آمریکا واقعا میخوان که بدونن که در رابطه با مسائلی که امنیت ملی آمریکا مطرح هست چه این نسل چه نسل‌های آینده بسیار مهم است و باید بشنون. این یک موضوع بسیار و توافق بسیار مهمی است.
شنونده سخنرانی سناتورهای موافق و مخالف توافق جامعه هسته‌ای ایران هستید که رادیو فردا از طریق همکارانمون در صدای آمریکا و ترجمه همزمان اونها مستقیم برای شما پخش میکنه. صدای جان کرنین سناتور عضو فراکسیون اکثریت جمهوری خواه رو آخرین بار میشنیدید و الان نوبت میرسه به سناتور دیگری.
اوباما اعلام کرد توافق تهدید به وتو کرد هر لایحه قانونی رو که مخالف با این توافق. وقتی شما رهبریتون رو با تهدید انجام میدید در حال در واقع پوشاندن یک توافق بد هستید، به خاطر اینکه وقتی در حال ساخت اصول حمایت و پایه‌های حمایت هستید به شما به دیگران نمیگویید که شما دیوانه هستید موقعی که خود اگر مطمئن باشید، ولی اگه کار اصلیتون تهدید باشه در واقع دارید دستتون رو میکنید و دارید در واقع بلوف میکنه رئیس جمهوری. با در واقع آوردن کارت های اضافی به پوکر، یعنی ایشون داره مقایسه میکنه کار اوباما رو با قمار و با پوکر، قمار با امنیت ما، قمار با امنیت اسرائیل و با آینده خاورمیانه، قمار در مورد این که مشاور امنیت ملیشون اعتراف نکنه که جمهوری اسلامی ایران از منابع مربوط به کاهش از بار تحریم‌ها استفاده کنه برای تامین اعتبار مالی برای تروریسم. ولی در شبکه CNN دیدیم که این حرف رو زد. حتی منشی مطبوعاتیش گفته است که نباید به دولت ایران اعتماد بکنه.
صدای تیم سکات سناتور جمهوری خواه را میشنوید.
اعتماد کنیم برای اینکه در واقع از اون یک حس منطق استفاده بکنن، در حالی که ما هیچ نشانه هایی ندیدیم که دولت ایران اصلا مهم براش باشه کمک به شهروندان ایران و کارنامه فاجعه بارشون در مورد حقوق بشر بدتر و بدتر شده در سالهای اخیر. و رئیس جمهوری ما پرزیدنت اوباما این قمار رو داره میکنه که بتونه با فشار بین المللی بتونه متقاعد کنه شهروندان و مردم رو که در سوی درست این مسئله بوده همراه با چین و روسیه، و بعد توافق رو بیاره به شورای امنیت پیش از آن که کنگره آمریکا بگوید که این توافق قابل قبوله. این هم یک قمار دیگری بود که کارا نبود. هرچی بیشتر باید مطالعه کنیم جزئیات و مندرجات این توافق، توافق بدتر و بدتر میشه. هرچی بیشتر شهروندان آمریکا باید برن چیز یاد بگیرن راجبه توافق، مخالفتشون عیانتر و عیانتر میشه. خبر خوشی در این مورد نیست آقای رئیس جمهور. در حالی که ما به این توافق نگاه میکنیم به این نظرسنجی های 2-1، 2-1 در مخالفت با توافق. به شهروندان آمریکا رئیس جمهوری میگوید که اینایی که مخالفن دیوانه هستند، که این میشه اکثریت شهروندان آمریکا و اکثریت جمهوری خواهان و حتی شماری از دوستان خوب ما در طیف چپ سیاسی. پرزیدنت اوباما قمار میکنه با امنیت ما و دستش رو شده. چقدر دست بدی هم رو شده. کارت های مشکوک داره. ایران خواهد توانست که صادرات نفتش رو دو برابر بکنه و درآمد نفتش دو برابر بشه. بیش از 1 میلیون بشکه در روز، 15 تا 20 میلیون دلار درآمد بیشتر برای تأمین اعتبار مالی رفتار ناهنجار ایران، نابخردانه ایران در خاورمیانه، تروریسم بیشتریه و قمار، به خاطر اینکه در سال پنجم اجرای شدن این توافق دسترسی بیشتری به تسلیحات دارن و همینطور در سال هشتم این معامله ایران میتونه موشک‌های بالیستیک خریداری بکنه. بله آقای رئیس جمهوری، در سال دهم اجرای شدن این توافق ایران میتونه آغاز بکنه کار نصیب سانتریفیوژهای پیشرفته رو برای غنی‌سازی اورانیوم. در واقع این توافق مشروعیت می‌بخشد به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تضمین کنه یک چارچوب زمانی رو برای اینکه بتونه به بمب اتم دست پیدا بکنه. در حالی که کنگره داره رد می‌کنه این توافق رو، ما میتونیم یک ماژیک قرمز برداریم و رو تقویمامون بنویسیم تاریخی رو که ایران یک سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این فقط یه مسئله جمهوری خواهان یا دموکرات ها نیست. گوش بدید به بعضی از نقل قولایی که من الان میکنم براتون از دموکرات ها. برنامه جامع اقدام مشترک مشروعیت میبخشد به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. چه هواداران این توافق اذعان بکنن یا نه، این توافق متکی بر امیده. امید جزئی از ماهیت و بطن و طبیعت انسانه، ولی متاسفانه یک مسئله یا استراتژی امنیت ملی نیست و نهایتاً برای من اون ریسک و خطر اصلی که ایران میانه رو نشه و به جاش استفاده کنه، سوء استفاده کنه از این توافق برای اینکه دنبال فعالیت‌های بدخواهانش بره، زیاده از حد اون ریسک، زیاده از حد بالاست. چیزی که دولت میگوید مبادله‌ای با کاهش از بار تحریم سنگین‌ها، تحریم‌ها، کاسته شدن از اون تحریم‌های تسلیحاتی، در برابر این ایران پول بیشتری، تسلیحات بیشتری خواهد داشت و رسوندن به گروه‌های مثل حزب الله، مزدورانش و ستیزگرانش در عراق، گروه‌هایی که مسئول مرگ شمار زیادی از سربازان آمریکا هستند. این فقط یک قمار نیست آقای رئیس جمهوری، یک مسیر غلط، زمان غلط و توافق غلط. من مطمئنم که به هیچ وجه در جهت منافع این کشور نیست.
شنونده سخنرانی تیم سکات، سناتور جمهوری خواه بودید در صحن علنی سنای آمریکا در واشنگتن در نشست بررسی توافق هسته‌ای با ایران.
Glad to be here and hear the comments of my friend from South Carolina, Senator Scott. Made me glad that I get to sit by him on the Senate floor and hear the reasons, and they are good and they have been repeated many times.
نوبت میرسه به روی بلاند، سناتور جمهوری خواه ایالت میزوری. بررسی توافق هسته‌ای ایران در صحنه علنی سنای آمریکا.
حرفای جالبی زد راجبه مندرجات توافق، ولی چیزی که در توافق نبود چیز نبود که رئیس جمهور گفته باشه که در اونجا بود. هرگز نگفت مندرجات در اونجا خواهد بود. موقعی که مذاکرات شروع شد دولت گفت که ایران اجازه نخواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. خواهیم فهمید که قبلا چیکار کرده برای رسیدن به سلاح هسته‌ای و اون بازرسی‌های هر زمان هر مکان رو خواهیم داشت و تحریم‌ها موقعی برچیده خواهد شد که پیشرفت لازم حصول بشه در اون سه بخش. چیزی بود که راجبش مذاکره کردیم و آقای رئیس مجلس هیچ کدوم از اون اتفاقات نیفتاد، هیچ کدوم در داخل و در بطن این توافق نیست. سوالی که ما داریم و بقیه داریم موقعی که صحبت میکنیم در ایالتامون با شهروندانمون، سوال این است که آیا کنگره داره قدرت خودش رو از کف میده؟ چگونه ممکنه که همچین اتفاقی بیفته و اکثریت کنگره نمیتونست کاری بکنه که جلوی این کارو بگیره؟ سوال دیگه اینه که آیا رئیس جمهور داره از کف میده قدرت ایالات متحده آمریکا رو در زمینه رهبری جهانی؟ من فکر میکنم روشن و مبرهم ناشی از این توافق که در واقع از عقب ناگهان اومدن به جلو و سعی به رهبری این کارگر نیست. ایالات متحده اگه همچین موضعی داشته باشه بینشی نیست که شامل حال در واقع بهبود امنیت دنیا باشه و دوستان ما و متحدان ما ممکنه بیم و هراس داشته باشن با توجه به اینکه ممکنه بالقوه چیزای بدی پیش بیاد در جاهای بالقوه قبل از بیش از هر زمان دیگر. این فقط جمهوری خانه میگن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اینو میگه، رئیس نهادهای اطلاعاتی میگه، رئیس CIA سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، همه این نتیجه رو میگیرن. و وقتی نگاه میکنیم به سیاست خارجی آمریکا که این فقط یکی از نشانه‌هاست، یا تون اون خط قرمزای مربوط به سوریه که گفتیم اگه سوریه این کارو بکنن ما این کارو میکنیم، سوریه‌ها این کارو کاری که ما گفتیم اجازه نمیدیم کردن و در واقع ما از رو پای اساس اصلا هیچ کاری نکردیم، کار زیادی نکردیم. چیزی که اتفاق افتاد این بود که وقتی ایالات متحده چی موضعی رو میگیره و بعد جلو نمیره و وقت اسد جسورتر میشه، آخرین ارقامی که میاد اینه که شمار سوریه‌هایی که توسط اسد کشته شدن 250,000 نفر، توسط سلاح‌های شیمیایی، بمب‌های خوشه‌ای، هر کاری تونسته بکنه بشار اسد کرده، هر راهی پیدا بکنه برای کشتن شهروندان خودش، میلیون‌ها که در داخل سوریه